سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. عرض سلام و صبح خیر دارم محضر شما مشتاقان و طالبان معارف قرآن کریم در صبحانه با معرفت. ما در سوره مبارکه بقره آیاتی رو بررسی میکنیم که مربوط به بنی اسرائیل. امروز میخوام برای بزرگوارانی که دوست دارن خودشون هم آرام آرام روش بیاموزن و کم کم مطالعه و تحقیق داشته باشن چند دقیقه توضیح بدم. ببینید، همونجوری که عرض شد، محور معارف قرآن، یا بهتر عرض بکنم غرض معارف قرآن، هدایت. برای هدایت یکی از سرفصلا ابزار و روش‌های هدایتگریه. در این ابزار و روش‌های هدایتگری، یک روش استفاده از داستان‌ها و مثال‌ها نسبت به امت‌های گذشته است. در بخش مثال‌ها و قصه و داستان‌های امت‌های گذشته، بیشترین آیاتی که این داستان‌های گذشته را بیان کرده مربوط به بنی اسرائیل. خب، اگر بزرگواران خواستند خودشون دستبندی منظمی انجام بدن و از این دستبندی به نکات دقیقی دست پیدا کنن، پیشنهاد من اینه که از در سوره مبارکه بقره، از این آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون، یعنی آیه 40 سوره مبارکه بقره شروع کنند تا پایان جزء اول این قرآن، که خداوند در آخرین آیه جزء اول می‌فرماید که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و علیکم ما کسب لکم ما کسبتم. اجازه بدید در آیه 40، اگر قرآن عثمان طه استفاده میکنید، در واقع میشه صفحه 21 قرآن، آیه تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون، یعنی آیه 141. از آیه 40 تا آیه 141 رو بررسی کنید به این روشی که عرض میکنم. من نمونه رو دارم برای در واقع کانال آماده میکنم که این نمونه یادداشت برداری درختیه. شما در وسط برگه خودتون بنی اسرائیل رو بنویسید و بعد ازش چند شاخه خارج بکنید. یک، دستورات خدا به بنی اسرائیل. ببینید از آیه 40 تا 141 خدا چه دستوراتی به بنی اسرائیل داده. مثلا اذکروا نعمت الله علیکم، یک، یاداوری نعمت‌های خدا. دو، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفای به عهد خدا. سه، ایای فرحبون، فقط از من حساب ببرید. همینجوری اوامری که خدا، دستوراتی که خدا به بنی اسرائیل از آیه 40 تا آیه 141 داده، یواش یواش تو این دسته اول پر کنید. بحث بعدی تو این دسته بندی که باید تلاش بکنیم که انشالله اونا رو مرتبش بکنیم، عبارت است از اوصاف بنی اسرائیل. در این آیات اوصافی از بنی اسرائیل بیان شده. مثلا خدا فرموده که دیگران رو به خوبی‌ها دعوت می‌کنید ولی خودتون رو فراموش می‌کنید، یا فرموده افلا تعقلون، یعنی شما عقلتون رو به کار نمی‌اندازید. امثال این اوصاف در آیات 40 تا 141 سوره مبارکه بقره درباره بنی اسرائیل آمده. و سوم، بلاها و عذابهایی که بر سر قوم بنی اسرائیل آمد. مثلا خدا عده ای از اینها رو مسخ کرد، تبدیل به بوزینه کرد. مثلا اینها رو گرفتار بیابان تیه و سرگردانی کرد. مثلا هر چی که از اتفاقات و بلاها بر سرشون آمده یا عذابهای اخروی که در انتظارشونه در این آیات اومده در یه دسته جمع‌بندی کنه. موقع نقشه منظمی خواهید داشت رو چشمتون که محورش و کانونش بنی اسرائیل، یک طرف دسته اوامر و دستورات و توصیه‌های خداست که منظم با شماره آیش در میان، یک طرف اوصاف بنی اسرائیل که بدش رو و خوبش رو جدا کنید، اوصاف زشت، اوصاف خوب، اینها رو قشنگ منظم به شاخه‌هاش رو در بیارید، و یک دسته هم میشه عاقبت بنی اسرائیل در دنیا و آخرت یا عذابها و بلاهایی که بر سر بنی اسرائیل در دنیا آخرت اومد. با این دسته‌بندی اگر پیش برین، اون موقع میتونیم خیلی قشنگ آیات مشابه هم، عبارات مشابه هم رو در بیاریم، متفاوتها رو در بیاریم و خیلی چیزا ازش یاد بگیریم. حالا امروز ما میخوایم ادامه بحث قبلی رو بریم. فقط خواستم بگم عزیزانی که دوست دارن یواش یواش یه کار تدبری آسان ولی به درد بخور علمی رو انجام بدن، این روش رو باید در واقع اتخاذ بکنن، به دست بگیرن و شروع کنن کم کم مطالعه کردن، تدبر کردن و یادداشت کردن. خب از آیه 40 تا 141 102 تا آیه است. خیلی خوب آدم بتونه 102 آیه رو تو یک صفحه ببینه و قشنگ بتونه نقشش رو پیگیری کنه. این کمکتون میکنه برای اینکه اون مسئله هدایت رو حالا تازه از دل این نقشه یک صفحه‌ای در بیاریم که مثلا خدا فرموده آقا یاداوری نعمتها انسان رو هدایت میکنه، همونجور که به بنی اسرائیل فرمود یاداوری کنین، ما هم باید خطاب این آیه قرار بگیریم. هرچی خدا نعمت داده یاداوری کنیم برای خودم. مثلا وفای به عهد الهی راه هدایته. ما در فطرت خودمون عهدی با خدا بستیم که نه شیطان رو بپرستیم و از اون طرف هم فقط خدا رو بپرستیم. اینا عهدیست که داشتیم. خود این وفای به عهد در قرآن کریم راه هدایت شمرده شده. اینها میشه اون موقع نکته های آماده دقیقی که میشه هر کدومش رو ذیل موضوع هدایت دستبندی کرد و کمک میکنه که ما قرآن رو خیلی خیلی بهتر بفهمیم. خب ادامه آیاتی که جلسه قبل شروع کرده بودیم رو با هم میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. یعنی یادتون بیاد زمانی را که ما شما را از دست آل فرعون نجات دادیم، مگر چه کار میکردن که ما رو نجات دادی؟ یسومونکم سوء العذاب، عذاب سخت و بدی رو بر شما جاری میکردن. اون عذاب سخت چی بود؟ یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، پسراتون رو سر میبریدن و زنهاتون رو نگه میداشتن. پسرها رو چرا سر میبریدن؟ چون میترسیدن پسران قوم اسرائیل مردان فردایی بشن و انقلاب کنن علیه سلسله طاغوت فرائنه. زنها رو چرا نگه می داشتن؟ برای کنیزی. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. و در این ماجرا امتحان و آزمایش خیلی بزرگی از طرف پروردگارتون برای شما بود. خب پس خدا هم همزمان داشت شما رو امتحان میکرد که آیا متوجه هستید فرق زندگی زیر دست طاغوت با فرق زندگی با زیر دست موسی علیه السلام چقدر زیاده؟ هدایت یعنی اینجا یه دوره‌ای چنان بیچارتون میکردن فرعون‌ها که نمیدونستید آرزوی مرگ کنید نکنید، این زندگی از مرگ بهتره یا بدتره؟ فرزندان عزیزتون رو، پسران نازنینتون رو سر می بریدن، زناتون رو برای کنیزی و عیش و نوششون نگه می داشتن. یه دوره زیر دست فرعون ها بودید. عزیزان می دانید که فرعون اسم یه شخص نیست، مثل پهلوی اسم یک سلسله است. پهلوی اسم یک سلسله، مثل قاجار اسم یک سلسله است. فراعنه یک سلسله پادشاهانی بودن که این مردم بیچاره رو چنان تحت فشار و عذاب و ناامنی قرار میدادن که همه خودشون برده بدونن. خب خداوند تو این آیه به ما داره چی میگه؟ ما که الان بنی اسرائیل نیستیم و اینجا مصر نیست و اونم که فرعونی نداریم، داره میگه مردم ایران دائما یادتون بیاد شما زیر دست پهلوی هایی زندگی می کردید که یسومونکم سوء العذاب، بد عذابی بر شما جاری می کردن. بد عذابی، چقدر از شما کشتن، چه زندان های مخوف، چه شکنجه های بیرحمانه، چقدر اجحاف، چقدر اموالتون رو غارت کردن، چقدر شما رو تو دنیا حقیر کردن، چقدر بیگانگان رو بر شما مسلط کردن، چقدر از نظر رشد و پیشرفت عقب نگهتون داشتن، چقدر بی سواد بودید، چقدر بدبخت بودید، در حلبی آبادها زندگی میکردید. اینا یادتون میاد؟ از نجیناکم، ما بودیم شما رو نجات دادیم، حالا شدید آقای عالم. مگر میتونن در دنیا ابرقدرت ها برای جایی از دنیا تصمیم بگیرن بدون نظر ایران؟ مگه ایران میگذاره هر ظالمی هر غلطی دلش خواست تو دنیا بکنه؟ امروز استقلال دارید، خودکفایی تا حدود زیادی دارید، عزت دارید، آقایی دارید، پیشرفت دارید، امنیت دارید، تمامیت ارضی دارید. اینا رو یادمون میره عزیزان. همین یاداوری ها رو بهش میگن جهاد تبیین. شما رو به خدا حداقل اگر تا این لحظه این کار رو درست انجام ندادید، از الان تا انتخابات، بلکه بعد انتخابات، این مسیر رو بریم. بابا ما چی بودیم؟ انقلاب اسلامی شد واسطه خیر و فیض خدا، ما رو از دست کیا نجات داد؟ از چه اوضاعی به چه اوضاعی رسیدیم؟ بخونید این کتاب‌های صعود 40 ساله یک و دو رو بخونید، یک ون شبهه رو بخونید، کارهای قشنگ و منظمی مثل پروژه ایران 20 رو بخونید، به مردم بگین چی بودیم، به کجا رسیدیم. اینا ما رو در مقابل خدا خاشع میکنه. دیگه خدای چه نعمتی بهشون دادی؟ و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. یادتونه وقتی جلو رود نیل قرار گرفتید، ترس همه وجودتون رو فرا گرفت، پشت سرتون فرعون و لشکر بیرحمش، لشکر خشمگینش، لشکر تا بن دندان مسلحش، و از مقابلتون رود وحشی نیل. یادتونه اونجا ما بودیم که دریا رو برای شما شکافتیم، فرقنا به کمال بحر، برای شما دریا رو شکافتیم. نتیجه چی شد؟ فانجیناکم، شما رو از این ترس نجات دادیم، ولی و اغرقنا آل فرعون، ولی آل فرعون رو تو همون دریا غرق کردیم، در حالی که و انتم تنظرون، شما ناظر بر این غرق شدنشون بودید. یادتون رفته؟ شما ملت قیام کردید، جلوی چشمتون شاه با گریه و ذلت از ایران فرار کرد، هممونم دیدیم، رفت به خیال اینکه سالها نوکری خودش و پدر بدبختش رضا شاه در آمریکا نتیجهش میشه فرش قرمز و عزت و احترام، رفت راهش ندادن. هر کشوری که رفت راهش ندادن. چرا؟ چون میدونستن این انقلابی که پیروز شد، فردا اینا میخوان از منافعشون در ایران استفاده کنن و ملت ایران به هر دولتی که به شاه پناهندگی بده دشمنی خواهد کرد. دیدید با چه ذلتی رفت و بی کس و کار مرد؟ شما مرگ ذلتبار شاه رو دیدید، مرگ ذلتبار رضا شاه رو دیدید، مرگ ذلتبار بختیار رو دیدید، مرگ ذلتبار بنی صدر رو دیدید، مرگ ذلتبار بسیاری از سران نظام طاغوت و دربار رو دیدید. این بنی اسرائیل که دیدن غرق شدن فرعون قلدر رو. دیگه چه نعمتی. و از وعدنا موسی 40 لیله، ما 40 شب با موسی وعده مناجات گذاشتیم. اما ثم اتخذتم العجل من بعده، شما بعد از حضرت موسی رفتید عجل یعنی گوساله رو به عنوان پروردگارتون گرفتید. و انتم ظالمون، در حالی که با این کار ظالم بودید. خب ما بعد با شما چی کار میکردیم؟ باید زمین و زمانتون رو نابود میکردیم. اما ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، ما عفو کردیم از شما این گناه بزرگ و این شرک عظیم رو. برای چی؟ لعلکم تشکرون، شاید شکرگزار بشید. لعلکم تشکرون. خب ما هم در جهان خودمون، در دوران خودمون کم ناشکری نکردیم، کم خطا نکردیم. بعضی از مردم ما، بعضی از مسئولین ما بعد از اینکه دارن میبینن اسلام ما رو عزیز کرد، به اسلام پشت میکنن. روشنفکر بیمار ما اسلام رو متهم میکنه به خشونت، به کهنگی، قرآن رو زیر سوال میبره. بعضی از مردم ما احکام اسلام رو زیر پا میذارن. اینا مگه شبیه گوساله پرستی نیست؟ بعضی از مسئولین سابق ما آمریکا رو بالاتر از خدا بردن. اینا مگه گوساله پرستی نیست؟ خدا ما رو بخشید و الا بعضن ما و مسئولین قبلی ما و بعضی از نخبگان امروز و دیروز ما مستحق بدترین عذابها بودیم، اما خدا ما رو بخشید. انشالله بقیه آیات رو روز دیگری در محضر شما بررسی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.